العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين خوب خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه عزیزان و به خصوص استاد بزرگوار آقای دکتر نارویی و مسئولین محترم مشاوره. حضور شما عرض شود که حالا چون فرصت کم هست من خیلی خلاصه مطالبم رو دو قسمت میکنم. یک قسمت یک سری از آیتم های مهم برای ورود به درمان وسواس رو خدمتون عرض میکنم و بعد جلسات روان درمانی وسواس رو که اونچه که ما کار کردیم 20 جلسه هست، حالا با یه توضیحاتی اون رو هم در واقع قسمت دوم خدمتتون به صورت خلاصه عرض خواهم کرد که ما در این 20 جلسه چه کار میکنیم. و اما اولین بخش یک سری نکات کلیه در رابطه با وسواسه. حالا البته پاور بالا نیومده چون بچه های بهسیستی هم دارن وارد میشن و یه مقداری و صبر کنیم تا پاور بالا بیاد، اما نکاتی رو که میخوام خدمتتون به عنوان مقدمه عرض کنم، اول تعریف وسواسه. وسواس OCD Obsessive Compulsive Disorder. این Obsessive که Obsession ها میشن در واقع فکر، تمایل و تصویره. فقط فکر نیست، فکر، تمایل و تصویر میشه Obsession و Compulsion میشه اون رفتارها و یا اون ذهنیت هایی که برای جبران اون obsession، جبران اون در واقع ذهنیت اولیه ایجاد میشه که حالا به وسواس جبری یا وسواس بی اختیاری هم ترجمه میکنن. خب ما چه وسواس هایی داریم؟ وسواس شستشو، وسواس آسیب، افکار ممنوعه حالا جنسی و مذهبی و وسواس تقارن و نظم بر اساس DSM-5. ما این وسواس ها رو داریم. ببینید نکاتیه که به خدمتتون عرض میکنم نکات بالینی کاره، یعنی اون چه که شما در کار بالینی باید بهش دقت بکنید. یکی از نکاتی که باید بهش دقت داشته باشیم بحث کوموربیدیتی یا همراهی، هم ابتلایی، هم بودی، حالا هر ترجمه‌ای که برای کوموربید داشته باشیم. ببینید این نیستش که هر کس به ما مراجعه میکنه فقط یه وسواس، یه OCD خالص داشته باشه و مشکلات دیگه نداشته باشه. معمولا مشکلات دیگه دارن، مثلا 76%شون با مشکلات اضطرابی همراه هستن، یعنی از هر 4 وسواس 3 نفرش حالا GAD داشته باشه، نمیدونم پنیک باشه یا مشکلات اضطرابی دارن. 76%. 63% با افسردگی یا دو قطبی همراهن. یعنی 41% با افسردگی، یعنی از هر 2 نفر یه نفر افسرده است. میدونید اگر کسی افسرده باشه و وسواس هم باشه اول باید سراغ چی بریم؟ افسردگی بریم. اختلالات شخصیتی، الان مقالات میگه تا 66% موارد OCD با اختلالات شخصیت همراهه. به همین خاطر درمانش سخت میشه و مقاومت‌های روانی مراجع بالا میره. و اما حدود 90% دیگه بگو 100% اعتماد به نفسشون پایینه، یعنی یه سری روانبناهای منفی نسبت به خودشون دارن، نسبت به توانمندی خودشون دارن، که ما باید در درمان حواسمون به این روانبونه ها باشه. وقتی نمیتونه مواجه شه با اون موقعیت، یا اگر مواجه میشه توش گیر میکنه و این تکرار میشه، احتمال زیاد داره روانبونه ناتوانی داره، روانبونه هایی داره که نمیذاره ارادش فعال بشه. پس ببینید این کوموربیت ها رو باید بهش دقت کرد در درمان. یه نکته دیگه‌ای که بسیار مهمه در درمان، بینششونه. همه که مثل هم نیستن که. بعضی ها بینششون خوبه. یعنی چی؟ یعنی میگه که این فکرای من و به تبعش این رفتارهای من یا قطعا یا احتمال زیاد اینا نادرسته، اما گیر کردم، این خوبه. اگر کیستون اینجوری بود این خوبه، اگه حالا واقعا حقیقت رو بگه. بینش ضعیف میشه، یعنی میگه که این افکار من اصلا، این مثلا باور داره که باید مثلا 100 بار این دعا رو بخونه تا مشکلی براش پیش نیاد. میگه نه، این باوره احتمالا درسته، یعنی رو باورهای غلط خودش میسته. پس بینشش ضعیفه، این درمانش سخته نسبت به شماره 1، دقت کنید. و فقدان بینش که اصلا کلن میگه که باورهای من کاملا درسته. البته این ممکنه موضوع با موضوع فرق کنه. مثلا معلوم مراجعه دارم، بعضی از موضوعهای وسواسی شو میگه من درسته باورام غلطه، بعضی ها رو میگه درسته. یعنی اینجور نیست بینش کلن یه جور باشه، کلن ضعیف باشه، کلن در واقع بینش خوبی داشته باشه یا فقدان بینش باشه. پس موضوع با موضوع ممکنه فرق کنه. پس بینش خیلی مهمه. از همون اول ما باید بدونیم با کی داریم کار میکنیم، با چه بینشی. بسیار مهمه. تشخیص افتراقی رو هم خب بدونید خوبه. معمولاً با GAD استراب فراگیر ممکنه اشتباه بشه، یا با شخصیت وسواسی. خیلی ها شخصیت وسواسی هم میرن پیش مشاور، مشاور میگه شما وسواس فکری داری. با اینکه وسواس فکری نداره، این شخصیت وسواسیه. و خیلی باید دقت کرد که زود انگ نزنیم، دقیق بررسی کنیم. شخصیت وسواسی خب در واقع باورهاشو قبول داره دیگه، میگه من باید کامل باشم، باید دقیق باشم تا موفق بشم. اما کسی که وسواسه با بینش خوب، کسی که وسواسه میگه بابا من این فکرام میدونم که درست نیست، رفتارام هم درست نیست، گیر کردم، تا این رفتارا رو انجام ندم حالم خوب نمیشه. پس با شخصیت وسواسی باید اینها رو تمیز بدیم. علل وسواس من براتون نیاوردم چون خیلی طولانی میشد، فقط ژنتیک رو آوردم. چرا ژنتیک رو آوردم؟ چون یک باور غلط هست در مراجعان که وسواس چیه؟ ژنتیکه. یعنی بابا ولش کن، کاریش نمیشه کرد. این یه باوریه که بعضی وقتا خود مشاوران تو ذهن در واقع افراد مبتلا میندازن، که بابا نه، مثلا خودش کار نکرده وسواس، بعد میگه وسواس درمان نداره. ژنتیکه دیگه، مثلا پدرت داره تو هم داری و دیگه ولش کن. اما تحقیقات نشون میده که 30-50% زمینه ژنتیک داره، 50-70% محیطیه. وقتی شما اینو براش توضیح بدی از مقالات علمی، خب باورش تغییر میکنه، متوجه میشه که باید تلاش کنه و تلاش خودش و اراده خودش 50-70% موثره. حالا این اسلاید برمیگرده به در واقع کار ما و تلفیق درمان شناختی رفتاری با درمان معنوی خداسو، که تحقیقات نشون میده افراد وسواسی باورهای غلط نسبت به خدا دارن، که آبراموویتس اصلا تستش رو ساخته، تست پن، تست وسواس مذهبی اخلاقی رو ساخته که ترس از خدا و ترس از گناه رو به صورت افراطی رو بررسی میکنه. پس تحقیقات تجربی نشون داده که افراد وسواسی ترس از خدا دارن، خدای سختگیر، غضب کننده، طرد کننده، ترس از آخرت دارن و برداشت نادرست نسبت به خودشون دارن که یه احساس گناه و احساس بی‌ارزشی دارن. هر سه اینها با احساس گناه خودشو نشون میده. الان احساس گناه در وسواس یک موضوع جدیه. یعنی اگر کسی وسواس کار کنه، رو احساس گناه مراجعش کار نکنه، بر میگرده وسواسش. حالا این احساس گناه ممکنه مربوط به خود باشه، مربوط به خدا یا آخرت، که حالا ما اینها رو توی پروتکلمون کار میکنیم روشون. خب جلسات درمانی ما، این پروتکل بنده و جناب آقای دکتر جان بزرگی 20 جلسه است، اما به شرط ها و شروط ها. یعنی چی؟ یعنی اینکه پیور اوسیدی باشه. اوسیدی باشه. اگر مثلا اختلال شخصیت هم همراهش باشه، از 20 جلسه بیشتر میشه. البته ما اینطور نیستش که اول اختلال شخصیت رو 30 جلسه بخوایم کار کنیم و بعد، نه، میگن به طور نسبی اون مقاومت‌های اختلال شخصیت رو بشکنید، میتونید وارد اوسیدی بشید و درمان اوسیدی رو انجام بدید. اگر اختلال همراه میجر دپرشن، افسردگی اساسی و یا بایپولار و دو قطبی نباشه، اگه دو قطبی باشه که همون اول باید بره برای دارو، اگر که میجر دپرشن باشه که همون اول دارو میخواد، و چهار در صورتی که بینش داشته باشه به وسواسهاش که بگه بله این فکرای من غلطه یا احتمالاً غلطه، یعنی به سمت غلط بودن فکرهاش باشه نه به سمت درست بودن فکرهاش. خب اگر بینش داشته باشه 20 جلسه است که 20 جلسه رو خدمتتون خیلی خلاصه عرض خواهم کرد. خب آزمون‌هایی که ما در این پروتکل داریم، یلبران وسواسه. برای انواع وسواس‌ها باید شما حتما بلد باشید با این تست کار بکنید. استراب کتله، به خاطر اینکه 76% اینها مشکلات استرابی دارن، پس استراب کتل نیازه. افسردگی بگ، چون 41%، دو نفر یه نفر افسردگی داره، پس باید افسردگی رو هم بگیریم. میلون برای مشکلات شخصیتیه، اگرچه میلون خیلی چیزی دستمون نمیده، ولی خب یعنی منفیش خیلی وقتا کاذبه، یعنی طرف داره مشکل شخصیتی اما تو میلون منفی نشون میده. اینه که میلون رو باید با احتیاط تفسیر کرد. تست طرحواره یا روانبونه یانگ و تست وسواس مذهبی اخلاقی پن که ترس از خدا و ترس از گناه افراطی رو بررسی میکنه. خب من آخرین اسلاید دیگه وارد جلسات بشیم. این چرخه وسواس رو دیگه میخواستم وارد جلسات چون دوباره بر نگردیم. این چرخه وسواس خیلی خوبه برای مراجع که با این چرخه آشنا بشه. ببینید، آن نمیدونم شما هم چیزی میبینید یا نه. حضور شما عرض شود که این چیه؟ پس میبینید موقعیت وسواسی. ببینید وقتی که ما وارد موقعیت وسواسی میشیم، فکر مزاحم اولیه میاد که به این میگن obsession، یعنی فکریه که 99% تقریبا 99% آدما ممکنه اینجوری فکر بکنن. مثلا ممکنه که فکر کنه آیا بدنم نجس شد یا نه، بعد یه سوال آیا نجس شد یا نه، یعنی خیلی ها ممکنه که یه خطوراتش بیاد و خیلی وقتا اتوماتیکه، یعنی اصلا اون موقعیت ممکنه این فکر رو بیاره، اما ما ضربه‌ای که میخوریم از اون تعبیر و تفسیر این فکر مزاحم اولیه است که تعبیر و تفسیر مذهبی میکنیم، تعبیر و تفسیر در واقع اخلاقی میکنیم و یه سری باورهای وسواسی اینجا هست که فرد یه سری باورهای وسواسی داره که مثلا مسئولیت پذیری افراطی، مبالغه در تهدید مثلا بزرگ میکنه مسائل رو، یا مثلا اهمیت بیش از حد به فکر و کنترل فکر، این هم یه باور. سه تا باور اصلی دارن، سومین باور اصلیشون کمالگرایی، نیاز به اطمینان و عدم تحمل ابهام. این سه تا در واقع سه تا باور مهم و ناسازگار این هاست که تو تعبیر و تفسیر اون فکر مزاحم خودشو نشون میده که ما در واقع روی این تعبیر و تفسیرها کار میکنیم و ترسهای مذهبی اخلاقی هم داره. حالا ببینید، اون چه که باعث استراب میشه اون فکر مزاحم اولیه نیست، اون یه خطوراته، اونی که استراب و بالا میبره و منجر به رفتار وسواسی میشه این تعبیر و تفسیر هاست. یعنی مراجع باید آگاه بشه از کجا داره ضربه میخوره. تعبیر و تفسیرها ارادی تر از فکر مزاحم اولیه است، اگرچه وقتی که زمان میگذره هر دو تقریبا غیر ارادی میشن، اتومات میشن، ولی حالا اون خالصش مثلا فکر مزاحم اولیه اتوماتیک تره، ولی تعبیر و تفسیر ارادی تره و با توجه به ترس هایی که داره این تعبیر و تفسیرها رو انجام میده، استراب میره بالا و تشریفات خونسا کننده. و بعد اینجا خیلی مهمه، تشریفات خونسا کننده که انجام میده درسته که کمی آروم میشه، یه پانسمانیه، اما نسبت به اون موقعیت چی میشه؟ حساس میشه. یعنی هر چی این رفتار رو انجام میده اینو باید مراجعه بدونه، این خیلی براش جالبه، متوجه میشه که میگه آره راست میگی، من هر چی میگذره انگار حساسیتم بیشتر شده و داره تعمیم پیدا میکنه، هم شدتش هم مواردش. پس این مهمه که بدونه همین رفتارهای خونسا کننده است که داره هی حساسش میکنه و بعد وقتی تو همون موقعیت قرار میگیره فکر مزاحم اولیه خیلی سریعتر میاد. چرا؟ چون حساس شده بهش. این یه سیکل وسواس یا چرخه وسواسه که ما در درمان باید این سیکل رو از چند جا قطعش کنیم، که حالا معمولا شروع کار ما تو تعبیر و تفسیره و خود این رفتار است. ما شروعمون از این دوتاست که آگاهش میکنیم از باورهای نادرستش و تعبیر و تفسیر نادرستش و رفتارهای نادرستش، از این دوتا شروع میکنیم که سیکل رو بشکنیم. خود فکر مزاحم اولیه هم یه سری تکنیک هایی داره که حالا انشاءالله باید نمیرسیم امروز. بنده یه کتابی هم در درمان وسواس همین پروتکل نوشتم، در حال ارزیابیه، تا آخر سال انشاءالله چاپ میشه که دیگه حالا اونجا دقیق این مراحل رو آوردم. خب این یه خلاصه ای از در واقع ورود به درمان وسواس بود. اگر تا اینجا نکته ای هست، تا آقای عرفانی زحمت میکشن فایل بعدی رو میگذارن.
ما اولا باید یه عذرخواهی بکنم از عزیزانی که به صورت حضوری شرکت کردن. ظاهرا آماری که گرفته بودن در این هفته اما زمانی که احساس نمی‌کردم ممکنه برداره همین زمان بود و در جهان امروز هم همین زمان برداره از ساعت 5 بله تا ساعت 7 انشاءالله اگر تحمل بفرمایید، در هر حال دیگه با انشاءالله میرسه. ولی به هر حال واقعا بنابرای این بود که در زمانی برگزار بشه که برق باشه. ابتدای جلسه هم ظاهرا برای کسانی که به صورت مجازی شرکت میکنند یه مشکل پیش اومده، الان ظاهر مشکل اونجا هم برطرف شده و در خدمت عزیزان هستیم. آقای دکتر، پس اشاره فرمودید حالا طبق خلاصه تا الان آنچه که مطرح شد در زمینه تعریف وسواس نکات رو فرمودید و کاموردی که میتونه با اختلالات شخصی و بحث افسردگی و اضطراب داشته باشه، فرمودید اگر اینها هست باید اول اون درمان اتفاق بیفته. مشخصا برای ورود به جلسات این درمان که در 20 جلسه آماده شده چند شرط رو استاد فرمودن. یک، اینکه افراد باید نسبت به این جلسات مقررات توضیح بشن. وجود اختلال افسردگی و دو قطبی نباید باشه که اگر باشه اول اون درمان باید شکل بگیره. اختلالات شخصیت اگر وجود داشته باشه اول باید احوال درمانی اتفاق بیفته و بینش هم باید داشته باشن. البته ظاهرا اگر این بینش نباشه ابتدا باید جلساتی رو برای بینش دهی اختصاص داد تا بینش اتفاق بیفته و وارد جلسات بشن. اون چیزی هم که حالا یک مقاله رو هم آقای دکتر فرستاده بودن در کانال نشست های علمی قرار داده شده مطالعه بفرمایید. اصلا اینکه چرا این سیر شکل گرفت، درمانی که شکل گرفته تلفیقی از درمان شناختی رفتاری و درمان به خلاصوی های که کجا بزرگی درسته به ایمیج های اشاره کرده، تصویر نادرستی که فرد میتونه از خدا از مفهوم معاد در مورد خودش داشته باشه، این چیزی که شاید نقطه خاص این درمان باشه که با اون درمان شناختی رفتاری اضافه شده. حالا ابتدای جلسه فرصت نشد ما گذاشتیم که این مقداری جمعیت بیشتر بشه. همچنان داره تشکر بکنیم مجدد میگم از مراکز بهزیستی کشور، مسئول اداره مشاوره بهزیستی کشور جناب آقای دکتر قفاری که با هم پیگیر برگزاری این جلسه بودن و بعدا هم انشاءالله این جلسات که برگزار بشه گواهی اتمام این دوره به عنوان یک گواهی مشترک بین مراکز اسلامی سماح و مراکز بهزیستی خدمت عزیزان داده میشه. اطلاعاتش هم بعدا اطلاع رسانی میشه در همون کانال نشست ها که اطلاعاتتون رو وارد بکنه و گواهی ها صادر بشه. خود آقای دکتر انصاری هم که به نظرم توی قوم که قابل معرفی نیستن، همه ما افتخار شاگردیشون رو در دانشگاه مختلف داشتیم، عضو هیئت علمی دانشگاه قوم هستن، به عنوان متخصص در حوزه درمان وسواس سال هاست دارن کار میکنن. حالا طبق آنچه که اینجا در اختیار من قرار گرفته بیش از 15 سال درمان وسواس رو دارن کار میکنن و ما هم که به شخصه داریم استفاده میکنیم و لذت میبرم از نکاتی که گفته میشه. مشتاقیم که انشاءالله شروع بفرمایید و سیر جلسات رو بفرمایید.
خب ممنون از شما. وارد جلسات درمان بشیم چون بالاخره یک ساعت یک ساعت و ربع دیگه نکات مهم رو خدمتتون عرض میکنم. قبل از اینکه وارد بحث جلسات بشم من اون پکی که برای درمانگری دارم یه پکیه که دوستانی که با من دوره رو میگذرونن درمان وسواس آخر پکه، یعنی فرد باید CBT بلد باشه، ACT بلد باشه، چون جلوتر بریم میبینید که ما ACT واقعا نیاز داریم. درمان معنوی رو، چند بودی معنوی رو حالا حداقل به صورت مقدماتیشو بلد باشه و بعد درمان وسواس باید وارد بشید. زود وارد درمان وسواس نشید، باید بالاخره دوره ببینید، دورهای مختلف ببینید و درمانیه که پیچیدگی هایی داره، ظرافت هایی داره، واردش میشید، گیر میکنید، بعد خلاصه انگیزه درمانیتون نسبت درمان وسواس کم میشه، پس قبلش مجهز باید باشید. خب حضور شما عرض شد که جلسه اول و دوم بینشدهیه و در واقع بالا بردن انگیزه است. من در کتابی که نوشتم مصاحبه انگیزشی برای درمان وسواس رو آوردم که چطور ما مصاحبه انگیزشی برای کسانی که انگیزه هاشون پایینه انجام بدیم و بینششون پایین هست. پس دو جلسه ممکنه بیشتر بشه، خود مصاحبه انگیزشی 3 جلسه از حد اقل. اینا دیگه عرض کردم دیگه پیور OCD باشه که بینش داره، همراهی میکنه، مقاومتاش کمه، کوموربید نداره یا کوموربیداش ضعیفه، مثلا شخصیت های ضعیف، اختلال شخصیت ضعیف داره، GAD ضعیف داره، اینجوری نیستش که اونا غالب باشن، وسواس غالبه و اون موقع ما بر طرف بینش هم داره، این پروتکل رو میتونیم اجرا کنیم. اولین کاری که میکنیم تعریف وسواس. اصلا مراجع تعریفش از وسواس چیه؟ اکتشافی؟ اصلا در تو وسواس چی فکر میکنه؟ خیلی مهمه. پس این که وسواس طبق DSM یه اختلالیه که طرف یه افکاری که خودش نمیخواد، ناخواسته است دیگه، خودش نمیخواد، اما این افکار هجوم میاره و فرد رو ناچار میکنه یا مجبور میکنه به سمت خنثا کردن اون افکار. اگر هر چی غیر این باشه دیگه وسواس نیست. نه یا خودم میخوام این فکر رو مثلا، نه دیگه، ممکنه که شخصیت وسواس باشه یا GAD باشه یا پارافیلیاها باشه. پس دقت کنیم که این تعریف وسواس از همون اول تکلیفون مشخص بشه. 2، بررسی سود و زیان و مقاومت ها. مثلا چقدر دوست داره درمان شه؟ یا فرستادنش، خیلی ها میفرستنشون، خیلی ها اینجوری هم. میدونید که وسواس تا بیاد برای درمان 7 سال طول میکشه میانگین. یعنی از وقتی که میگه مثل که وسواس دارم و باید برم درمان کنم تا وقتی میاد 7 سال. حالا تو این 7 سال ممکنه بعضی هولش بدن زودتر بیاد، پس یه مقاومت هایی داره، حتما باید در رابطه با مقاومت هاش صحبت کنیم. زود وارد درمان وسواس نشید، ببینید چه مقاومت هایی داره نسبت به وسواس، درمان وسواس. حالا دکتر جان بزرگی فهمیدن که یه سری سودهای ثانویه هست هم ممکنه داشته باشه برای وسواسش. مثلا یه خانومیه یا یه آقاییه، مثلا بقیه کاراشو انجام میدن دیگه، مثلا انگار عادت کرده، مثلا اگه وسواسام بره کنار کی حالشو داره این همه کار رو انجام بده و بازیهای روانی که مراجعه ممکنه داشته باشن. پس مقاومت ها رو حتما بررسی کنیم، عجله نداشته باشیم، درمان وسواس عجله نداشته باشیم. خب 3، آشنایی اجمالی با طرح درمانی خودمون، و 4، سبک زندگی اسلامی رو شروع میکنیم. ما در کنار این که داریم بینش میدیم، اگر همراهی کنه، خواب، تحرک و تغذیه شد، طی 3 جلسه یا بیشتر بهش ارائه میدیم. حالا ممکنه که انجام بده، ممکنه انجام نده، ممکنه یه مراجعه یه سال پی بهش بگی ورزش کن، ورزش نکنه، ولی ما ارائه میدیم در صورتی که ببینیم آمادگیش رو داشته باشه. خیلی کمک میکنه خوابش اصلاح بشه، تحرک پیدا کنه، خیلی کمک میکنه. ورزش بعضی جاها اصلا معجزه میکنه. من نمیدونم بعضی مراجعین ورزش عجیب میشکنه مقاومت هاشو. خب جلسه اول. جلسه دوم هم بینش افزاییه، اما چطور؟ این که پذیرش کنه وسواس رو به عنوان یک بیماری. حالا ممکنه که یه مراجعی حساس باشه به کلمه بیماری، حالا این اگه فوتوفناشه دیگه، که مثلا میگیم این کارهای شما رو متعارف انجام نمیده، اینو میگه آره مثلا بقیه انجام نمیدن، پس میگیم از این جهت متعارف نیست، روش کار کنیم. اما اگر آمادگی داشته باشه به عنوان بیماری و بعد ما میخوام چیکار کنیم، میخوایم کمی احساس گناهش رو کم کنیم. جلوتر که بریم رو احساس گناه بیشتر کار میکنیم. اما از همون اول مثلا میگه که میگه مثلا این وسواس چیه؟ میگه وسواس یعنی یه آدم گناهکار، آدم وسواسی یا آدم گناهکاره یا آدم نمیدونم ضعیف بدبخت دیوونه میگن مراجعین. خب این یعنی پر از احساس گناهه. خب ما از اول باید یه مقداری از این احساس گناهشو بگیریم، چون ممکنه بعضی احساس گناه‌ها خیلی عمیق باشه کار میبره، ولی حداقل ما خودم معمولاً دو سه جلسه، حالا اینجا یه جلسه گذاشتم، ولی دو سه جلسه طول میکشه که به یه پذیرش نسبی نسبت به اینکه بابا این رفتارهای شما بیماریه یا متعارف نیست. دقت کنید، مثلا طرف میگه که آره من میدونم متعارف نیست، و میگم خب پس اگه اینجوریه به جا سرزنش باید پرستاری کنی از خودت، باید شفقت داشته باشی فلان. اینو میگه بله من دارم، مشکلی نداری که تست کنید، قبول نکنید. بعد میره، بعد هفته بعد بیاد میگه که این هفته اینقدر وسواس داشتم. بعد میگم حالت چطور بود؟ حالم از خودم به هم میخورد. پس معلومه که پذیرش نکردی حال به طور نسبی هم. گفتم حال به دفعه قبلت فرق داره؟ نه دیگه، مثل همیشه دیگه شروع کردم خودم سرزنش کردم. پس پذیرش اینجا مهمه به طور نسبی، و یه تکونی بخوره. اگه هیچ تکونی نخوره ممکنه اختلال شخصیت باشه، یعنی بگه نه وسواس همش گناهه و آدم وسواس فلانه بیساره. مقاومت‌های بدجور و طولانی بگید اختلال شخصیت تا خلافش ثابت بشه. 100% نیست دیگه، بخواه کیس با کیس فرق داره، ولی این نکات بالینی رو باید بدونیم. و اما ادامهش دیگه آموزش وسواس، عذر میخوام، آموزش سبک زندگی. و جلسه 3 دیگه، حالا این ممکنه جلسه 3 نباشه، جلسه 5 باشه، جلسه 6 باشه. اگر مراجع شدید باشه که باید خیلی با آرامش باهاش حرکت کنیم تا اون اکتشاف صورت بگیره و مقاومت‌هاش شکسته بشه. خب جلسه 3 دیگه میریم سراغ چرخه شناختی رفتاری رو که خدمتتون عرض کردم تو پاور بود. چرخه رو بهش نشون میدیم، ببینید شما تو این چرخه افتادی، و بهش میگیم که شما برو برای بعضی از وسواسات این چرخه رو بکش، ببینیم شما چه تعبیر و تفسیری داری. جلسه 4 با باورهای وسواسی آشناش میکنیم. تعبیر و تفسیر مثلا میگه که فکر اولیهش اینه که نکنه که نجس شدم. این فکر اولیه است. تعبیر و تفسیر میگه اگه نجس شده باشم همه جا رو نجس میکنم، اگه نجس شده باشم نمازم هم دیگه قبول نیست. یعنی یه قضاوت میکنه که توی فرهنگ ما معمولا قضاوت ها مذهبیه، ممکنه توی فرهنگی که مذهبی نباشه قضاوتشون هم خیلی مذهبی نباشه. خب حالا وقتی چند تا چرخه رو ما باهاش کار کردیم، اون با اول باورهای وسواسی رو کار میکنیم، بعد باورهای مذهبی رو. دقت کنیم، اول باورهای وسواسی، همون ستایی که عرض کردم کی یادشه؟ همون ستا باور وسواسیه. 6 تاست در واقع، 3 تاست اگه بخوایم دقیق ببینیم. 3 تاست، اولیش مسئولیت پذیری افرادی، مبالغه در تهدید که اینا در یه راستا هستن. دومیش کمالگرایی، عدم تحمل ابهام و نیاز به اطمینان. و سومیش هم اهمیت بیش از حد فکر مثلا یه فکری میاد تو ذهنش میگه حتما یه مشکلی برام پیش میاد و کنترل فکر. این سه تا رو ما براش جا میندازیم. حالا این نکات فنیش اینه که نباید خیلی هم آموزشی باشه، باید اکتشافی باشه، یعنی همون موقعیتی که خودش تحلیل کرده یا براش تحلیل کردیم باید متوجه بشه کدام یک از این سه تا رو بیشتر داره، یا دو تاشو داره، یا اگه شدید باشه هر سه تا رو داره. خب حالا وقتی که ما باورهای وسواسی رو تو اون تعبیر و تفسیر به صورت اکتشافی بهش یاد دادیم، دیگه میریم سراغ فنون، فنون عام و فنون خاص. فنون عام که همون CBTه، که شما باید CBT رو بلد باشید، که حالا مثلا این فکر شما چه دلایل دینی و غیر دینی داری که این فکر درسته، دو اینکه چقدر با واقعیت میخوره، سه اینکه در واقع این فکر شما چقدر شما رو به اهدافتون میرسونه، سه تا در واقع چالش تو CBT چالش مهم و اساسی همین سه تاست: دلایل معتبر، واقعیت و اهداف. این سه تا تو CBT خیلی کارایی داره، جز فنون عام نه این سه تا. فنون خاص هم بهش یاد میدیم، مثلا کسی که اهمیت بیش از حد به افکار داره خودش یه تکنیکایی داره، تکنیکای مذهبی و غیر مذهبی که دیگه الان فرصت نمیشه، اون تکنیک ها رو هم یادش میدیم. اون در واقع باورهایی رو که داره ها، نه همه رو یادش نمیدیم ها، که شلوخ کنیم ذهنشو، هر باوری رو که تو اون ستا داره نسبت به همون کار میکنیم. بله خب تست رو که میزنن، تست یلبرون رو که میزنن متوجه میشن دیگه. نه خب بهشون میگیم دیگه، تست رو که تست یلبرون رو باید براشون تفسیر کنیم دیگه، فعل جمله براشون تفسیر میکنیم، متوجه میشن که وسواس های دیگه هم دارن. بله دیگه اون بینشش کمه دیگه، تو قسمت بینش دیگه باید مشکار بکنیم و زود وارد درمان وسواس نشیم. ببینید ما توی دو قسمت عرض کردم توی چرخه کار میکنیم، یه قسمت همون تعبیر و تفسیر هاست، یه قسمت رفتارهای وسواسیشه. ما از وسواسهای ضعیف شروع میکنیم. تو وسواسهای ضعیف معمولا هم بینشش بهتره، هم رفتار رو بهتر میتونه در واقع مواجه بشه، اما اون پاسخ وسواسی رو نداشته باشه. این خیلی مهمه که ما نریم سراغ اون وسواس اصلیه و وسواس شدیده، چون در واقع با یه سد محکمی مواجه میشیم. خب
چون فرصت نشست و اراده پروتکل هست، اگر سوالی هست فرصتی که آخر جلسه انشاءالله در اختیارتون قرار خواهیم داشت، حتما یادداشت بفرمایید. یه آیدی هم گذاشتم توی همون کانال اطلاع رسانی نشست ها، همین الان اگر در گوشی ها ملاحظه بفرمایید سوالاتی که الان پیش میاد در این رو بفرستید، انشاءالله آخر جلسه فرصتی در اختیار شما قرار میگیره که سوالات پرسیده بشه. طبیعتا سوالات پیش میاد، ولی بیشتر دوست داریم حالا کلیات و پروتکل ارائه بشه و نگاهی که میتونید داشته باشید به بحث اصلی.
بله ممنون. خب ما دو سه جلسه که روی اون باورها کار کردیم و نبایدم خودمون مثلا وسواس باشیم که بگیم خب باید 100% کارهایی که من میگم رو انجام بدی و هرچی من میگم بپذیری، و همین که تا حدی میپذیره و با ما حرکت میکنه خوبه و قبول میکنه آره مثلا این باوره هست و داره منجر به این وسواس میشه، فعل جمله قبول میکنه کافیه. دیگه وارد چی میشیم؟ ERP میشیم. بعد از چند جلسه که روی شناخت ها و باورها کار کردیم وارد ERP میشیم. ERP یعنی چی؟ یعنی Exposure Response Prevention، یعنی Exposure یعنی مواجهه، Exposure و Response یعنی پاسخ، Prevention یعنی جلوگیری از پاسخ، یعنی فرد رو از ضعیفترین وسواس مواجهش میکنیم اما با تکنیک هایی یادش میدیم که اون عمل وسواسی رو انجام نده از ضعیفترین ها. خب حالا خیلی توضیح داره که حالا یه سری اصولی داره که حالا تو اون کتاب اومده که چی کار بکنیم، آموزشمون چجوری باید باشه، چه نکاتی رو باید بهش بگیم، دیگه اینها رو فرصت نمیشه. خب ما از اینجا روانبناهای مربوط به خود رو شروع میکنیم. روانبناهای مربوط به خود عرض کردم خدا پنداره و آخرت پنداره، هر سه تا احساس گناه میدن. یعنی ما دیگه از اینجا به بعد داریم به صورت عمیق رو احساس گناهش کار میکنیم. پس اون ابتدا منتظر نباشید 100% احساس گناهش کاهش پیدا کنه، نسبی. خب تست روانبنه یانگ رو میگیریم، من از همه‌شون میگیرم و البته تبر CBT پیکان عمودی رو به پایینم حتما انجام میدیم تو موقعیت‌های وسواسی که اون زیر چه روانبنه‌ای هست نسبت به خودش. من بی‌ارزشم، من ناتوانم، من ضعیفم، من شیطانم، من و و و اینا رو دارم. مراجعین وسواس با اینا رو پیدا کنیم و روش کار کنیم. چرا؟ چون احساس گناه اگر نره کنار اراده بالا نمیاد. خب جلسه 8 ادامه همین بحث ERP هست و باز ادامه خودپنداش که ما طبق فرموله در واقع دکتر جان بزرگی درمان چنبودی معنوی پیش میریم که افراد یه خودپنداره‌های نادرستی نسبت به خودشون دارن، اونها رو اصلاح میکنیم، به جاش خودپنداش میذاریم با توجه به شواهد دینی. بعضی ها ممکنه یه خود مقاومت داشته باشن، شما خیلی اصرار نداشته باشید که حتما شواهد دینی داشته باشه. همین که اون در واقع روانبنه رو که من شیطانم همینه بذاره کنار، خودش خیلیه. مثلا بگید نه من باید یه کاری کنم که تو بگی من عبد مخلص خدا هستم و بابا. پس راضی بشیم به درمان نسبی. خب حال همین نسبی یواش یواش انشاءالله تکمیل خواهد شد. پس آگاهی از خودپنداش که اون خود واقعیه که احساس، اما توی بحث خودپنداره دو تا چیز درست میکنیم، احساس ارزشمندی تو این جلسه است و جلسه بعد احساس توانمندی. روی هر دو باید کار کنیم، دقت کنید، یعنی هیچ کدوم از اینا رو نباید به طور شدید داشته باشه، باید اگرم هست خفیف بشه. احساس ارزشمندی و احساس توانمندیشو شروع میکنیم کار کردن. پس جلسه 9 احساس توانمندیش رو در تعریف خودپنداش باهاش کار میکنیم و دیگه ERP ادامه پیدا میکنه. ERP از شدت 1 شروع میشه، بعد شدت 2، جلسه 9 شدت 3. ما مثلا یه جلسه رو تو این پروتکل برای دو جلسه رو برای شدت 3 گذاشتیم، اما یه وقت 5 جلسه 6 جلسه شدت های 3 و 4 خیلی طول میکشه، چون وسواسه اصلیشه، وسواسه آزاردهندشه. پس ما دیگه یه کیس خیلی شیک و گوگولی مگولی رو در نظر گرفتیم، وگرنه کیس اگر بد قلق باشه باید خیلی آروم آروم باهاش پیش بریم و عجله نکنیم تا خودش برسه به این که باید مواجه بشه و باید مقاومت کنه و اگر شما حوصله داشته باشید میرسه. خب و اما جلسه 10، پس ما خودپنداره رو طبق من عرف نفسه عرف ربه یا من لم یجهل نفسه کیفه یعرف ربه و روایات دیگه صلی الله علی محمد و آل محمد. اول خودپنداره رو کار میکنیم، بعد خداپنداره. ببینید دکتر جان بزرگی تو درمان چند بعدی خداسو اول خداپنداره رو کار میکنه بعد خودپنداره، دقت کنید. اما من دیگه مقاله‌ای هم دارم با خود دکتر که اونجا توضیح دادیم کجا باید اول خودپنداره رو کار کنیم بعد خداپنداره، کجا بالعکس. دقت کنید، جایی که فرد ارتباطش با خودش ضعیف شده، به معنای اینکه در واقع یه سری از انگهای خیلی قوی نسبت به خودش پیدا کرده و احساس ارزشمندی و توانمندیش خیلی اومده پایین، اینجا اول خودپنداره کار کنیم بهتره. اما اونجایی که نه، اونقدری مثلا اختلالات شخصیت، شخصیت خودشیفته، شخصیت وابسته، اینا یه روانبناهای خیلی قوی دارن، اول روی این روانبناها که کار بکنیم در واقع رها کنه، از حالت فیلترینگش خارج میشه. چون میدونید روانبنه فیلتر میکنه دیگه، کارش اینه دیگه، اسکیما اگه اسکیما باشه همه چیز رو فیلتر میکنه، دین رو بهش بدی فیلتر میکنه همون که خودش میخواد رو میگیره، خدا رو بهش بدی فیلتر میکنه همون که خودش داره رو همونو حصل قرار میده. پس اونجایی که روانبونه قویه خدا رو هم بهش بدی فیلتر میکنه و قبول نمیکنه یا فیلتر میکنه، مثل خیلی آدم ها که ما میبینیم. پس اگر حالا بعضیا با درمان آی دکتر آشنا هستن براشون سوال پیش اومد، من اون رو گفتم که سوالشون رو جواب بدم. خب بعد از خودپنداره میریم سراغ خداپنداره که مراجعین وسواس دقت کنید، تو دل وسواس خداپنداره دارن. معمولا اینجوره، مگه که خیلی شدید باشه و مشکل شخصیتی داشته باشه. غیر از این بهش میگیم مثلا خدا رو چطور میبینیم؟ میگه خدای مهربان، خدای رؤوف، خدا. بعد تو دل وسواس که پیکان عمولی میکنیم چه خداهایی داره، خدای عذاب کننده، خدای سختگیر، خدای فمن یعمل مثقال ذره شر یره، اصلا میره توی خداهایی. بعد میگه نمیدونم چون اینجوری من تو دل وسواس انگار کلن عوض میشم. چرا؟ چون شرطی شده این مغز نسبت به این موقعیت، اصلا انگار یه هیجانهای دیگه، یه خاطرات دیگه تداعی میشه که با خودش بالاخره باورهای خاص خودشو داره. پس دقت کنید، باید تو دل وسواس ما خدا پنداره هاشو پیدا کنیم که تبدیلش کنیم به خدا پنداش، که دیگه اینجا شما باید درمان چند بعدی رو بلد باشید که حالا چه روندی داره. جلسه 11 با تحلیلگری خدا پنداره و ایجاد بینش نسبت به تأثیر باورها و رفتارهای والدینی و تجارب هیجانی در شکلی خداپنداره که تو اون پروتکل خیلی بحث میشه که معمولا خداپنداره آدم ها از والدین دیگه، از در واقع تجارب والدینیه و اینو باید آگاه بشه، بدونه که این خداپنداره ها رو در واقع اکتساب کرده، واقعی نیست. خب و اما جلسه 12 با خدا پنداش، خدای واقعی که قرآن میگه، دین میگه، خدای واقعی چیه؟ به صورت اکتشافی، آموزشی نه، یعنی خودش باید بره بررسی کنه، بیاد باهاش بحث بکنیم که برسه به این که خدای واقعی آیا خدای طرد کننده و سختگیر و غضب کننده و اینهاست، خدای دور و انواع خداها که حضور شما عرض شود که هست مقالاتی که میگه انواع خداهایی که آدما دارن در اختلاط شخصیت در وسواس. خب جلسه 13 ادامه مواجهه با اون رفتارهای وسواسی، شدت 3، شدت بعد 4 که این خودش خیلی بحث داره، یه بعد کتابو بخونید. ERP که دیگه تو همه کتابا گفته شده دیگه، ERP دیگه معروفه و هر کتابی رو بخونید گفته شده. حالا بنده سعی کردم تو این کتابم اون نکات بالینی رو بیارم با اجازه استادمون بیارم که تو ممکنه خیلی کتابا گفته نشده، که با مراجعین با چه اصولی پیش بریم که با ما همراهی کنن برای مواجهه. خب جلسه 13 رو عرض کردم، پس مواجهه ادامه پیدا میکنه و اما جلسه و از جلسه 13 آخرت پنداره شروع میشه. ببینید ما وقتی که خود پنداره رو کار میکنیم و خدا پنداره رو کار میکنیم، خیلی وقتا دیگه آخرت پنداره درست میشه، ولی دیگه حالا برای دیگه اطمینان آخرت پنداره رو آوردیم. بعضی ها ممکنه تو همینجا آخرت پنداره بمونه که تست پن یا وسواس مذهبی اخلاقی رو ما وقتی که گرفتیم حتما باید مثلا در طول درمان یکی دو بار دیگه چک کنیم، ببینیم چقدر ترس افراطی از خدا و گناه کم شده، ملاک برای ما. خب آخرت پنداره هم باز باهاش شروع میکنیم و علل احساس گناه مرضی اگر باز باشه. تا اینجا اومدیم ولی باز احساس گناه مرضی داره. یکی از دلایلی که این همه باهاش کار کردیم، خدا پنداره رو کار کردیم باز احساس گناه مرضی داره، یکیش اینه که از نظر تحول روانی معنوی سطح 2ه که این باز شما باید با درمان در واقع چند بودی معنوی آشنا باشید که در 5 سطح برای تحول روانی معنوی قائله. سطح 2 رو میگه کسی که معمولا وسواسی هم، کسی که ترس شدید از خدا داره و همش احساس گناه میکنه. پس اگه تو اینجا مونده باشه، یکی از در واقع گزینه ها اینه که ممکنه سطح 2 باشه و ما تا اینجا شاید مثلا یه بخشایی از کارهایی که کردیم خیلی مفید نبوده و باید برگردیم رو سطح 2، پروتکل خودشو داره کار کنیم. پس آخرت پنداره رو به آخرت پنداش تبدیل میکنیم و در واقع اون پروتکل مذهبی ما تا اینجا دیگه تموم میشه، دیگه وارد وسواس های فکری میشیم. ببینید وسواس های فکری درمانش از وسواس های عملی سخت تره، به همین خاطر ما اول وسواس های عملی رو شروع میکنیم، اونم از ضعیف، و بعد این همه رو احساس گناه کار میکنیم. تو وسواس های فکری خیلی راحت تریم اگر این مراحل رو اومده باشیم، چون کسانی که وسواس فکری دارن احساس گناهاشون بیشتره. چرا؟ چون وسواس های فکری چی هست؟ وسواس جنسی، وسواس مذهبی، وسواس آسیب، اینا بیشتر وسواس های فکریه که پر از احساس گناهه، که اگه ما تا اینجا کار کرده باشیم احساس گناهو، اینجا دیگه خیلی راحت تریم و میتونیم از وسواس های ضعیف فکری شروع کنیم به پاک کردن و بریم جلو. پس این وسواس های عملی از وسواس های ذهنی یا ابسشن های شدت 1 شروع میکنیم. اینجا هم یه آموزش هایی داره، اینجا اکت خیلی کمک میکنه، اکت کمک میکنه به خصوص اگر حالا بخواید مذهبی کار کنید، اکت با رویکردهای مذهبی خیلی کمک میکنه که در واقع وسواس های فکری همون فکر مزاحم اولیه رو که خدمتون عرض کردم به صورت مزاحم میاد، ما میخواییم نسبت به اون حساسیت زدایی کنیم. یعنی ما سعی کردیم تا اینجا رو باورهاش کار بکنیم که تعبیر و تفسیر بود، سیکلو یادتونه؟ انشاءالله یادتونه. قبل از تعبیر و تفسیر یه فکر مزاحم اولیه بود. این فکر مزاحم اولیه توی وسواس‌های فکری جاشه که میریم و در واقع با عکس اون حساسیت هامون رو یا حالا اجتناب یا سرکوبگری هرچی اونجوری که داریم نسبت به وسواس‌های فکریمون رو با عکس کمک میکنیم و عبور میکنیم ازشون. دیگه شرکت های 1 تا 4 رو پیش میریم و جلسه آخر جلسه پیشگیری از عوده. پیشگیری از عود تأکید میکنیم مواجهه رو ادامه بده، حتما باید با ما در ارتباط باشه، وسواس ممکنه برگرده. اگر در ارتباط با ما نباشه پشتش باد میخوره. ببینید مراجعه بیماره، نیاز داره به پرستاری. یا وسواس توپ شد خداحافظ، اشتباهه، باید با شما در ارتباط باشه تا 2 سال. حالا پیگیریش مثلا اول ماهی یه باره، بعد 2 ماه یه باره، بعد 3 ماه یه باره، حالا هر هفته که نیست، ولی باید ارتباط داشته باشه که به قول معروف دست از پا خطا نکنه، که اگر لغزشی اتفاق افتاد ما سریع بهش در واقع امید بدیم، بهش در واقع ارزشمندی بدیم. چیزی که تا الان کار کردیم دوباره مروری بشه. و خودپنداره، خداپنداره، آخرتپنداره هم باز باید حواسمون باشه چون بر میگرده. و اشتغال به کار. کار اصلا درمانه. کسی که کار میکنه مشغول به کاره خیلی مشکلاتش کمتره تا کسی که بیکاره. پس اشتغال به کار حتی اگه پول نگیره. من بعضی ها رو میگم برو کار کن، میگه خب پولی نمیده، میگم باشه برای خودت برو کار کن، بذار این وسواس درمان شه، و بعضیشون گوش میکنن. پس اشتغال به کار بسیار مهمه. خب من که خیلی خلاصه سعی کردم اون قسمت مذهبیشون رو بیشتر براتون توضیح بدم. من اون قسمت ERP رو که تو همه کتاب ها هست و اینا دیگه خیلی واردش نشدم، چون هم فرصت نبود هم بالاخره موضوع بحثمون به اون صورت نبود. امیدوارم که به دردتون خورده باشه. اگر سوالی هست در خدمتم.
من سلامتی استاد صلوات بفرستم.
اللهم صل على محمد
و آل محمد.
سلامت باشید، خواهش میکنم.
شما برکت بده.
لطف دارید.
خب بله، من اگر اجازه بفرمایید این سوالاتی که اومده رو شروع کنم، طرح بکنم، حالا با مسائل آبی هم بخورم. تشکر ویژه داشته باشم از عزیزانی که حضور دارن در جلسه. 140 نفر بفرمایید که به صورت مجازی الان بحث رو دارن دنبال میکنن و بخش عمده ای از این عزیزان مشاورین سازمان بهزیستی هستن که حضور دارن. اساتید گرانقدر هم در جلسه حضور دارن. جناب دکتر نارویی که ارائه دهنده روز چهارشنبه هستن از ابتدای جلسه خدمتشون بودیم، بزرگواران اینجا حضور داشتن، بحث رو پیگیری کردن. خیلی مردم عرض کنم خدمتتون و دکتر حسین خانی، آقای دکتر حسینی، و باعث افتخار به هر حال وزانت جلسه به حضور افراد است که در جلسه حضور دارن. و سوالاتی هم که اومده احساسم اینه که سوالات دقیقی است. اگر اجازه بفرمایید و اجازه بدید من شروع بکنم به طرح سوال. اول نمیشه که پرسیدن گفتن که اساس درمان خلاصوی منحلی بر روی فعالسازی عقل فطری است.
بله.
و جایگاه این مفهوم در این درمان کجاست؟ خودشون طرح سوال کردن که آیا این همان اون باورسازی اکتشافی است که فرمودید روی کرده ما اکتشافی است؟
بله، ما تو قسمت خودپنداره در واقع عقل رو هم حالا به صورت خیلی گسترده که نه، به صورت خلاصه میاریم که اون نگاه که به خودش که درست میشه عقل رو هم استفاده میکنیم. بله، اون اینجاست.
معمولاً که با توضیحات استاد لازمی که زودتر کتاب چاپ بشه که ما دقیق‌تر بفهمیم.
بله، انشاءالله.
روند به چه شکلی باشه؟
انشاءالله تا آخر سال حالا اگه امسال نشد سال بعد تا آخر سال
مرد و حرفش امسال نشد
نه کاغذ نیست و نمیدونم میگن کاغذ نیست و کاغذ چیزی حالا انشالله که میشه قول دادن که تا آخر سال تو ارزیابیه انشالله که چاپش.
گفتن که با سلام و تشکر از استاد محترم، از جلسه هفت و مواجهه و پیشگیری از وسواس که کاملا رفتاری است و بازسازی خود پنداره و خدا پنداره و آخرت پنداره که کاملا بازم رفتاری است، اینا رو اولا دلیل وجود داره که این تکنیک ها کنار هم قرار گرفتن، یعنی درمان وسواس عملی با این اصلاح و همون این ایمیج ها و پنداش ها همراه شده.
بله
تعمدی
بوده در مکنان. بله دیگه ما توی تعبیر و تفسیر هامون یه بخشش تعبیر و تفسیر مذهبی دیگه، این ترس از خداست و ترس از گناست. از جایی که ما وارد مواجهه میشیم باید روی این ترس های مذهبی کار کنیم، یا روی همین در واقع خودپنداره خداپنداره. اگه روی اینا کار نکنیم طرف آماده مواجهه نیست، یعنی اینا همزمانیش بر اساس اصول علمیه.
سوال دومش اینه که اصلا امکان هست که این دو تا با هم دو تا تکنیک مهم و پیچیده در یک جلسه اجرا بشه؟
حالا ببینید دیگه اون بستگی داره به مراجع و همکاری مراجع و تسلط مشاور. اگر نمیشه تو دو جلسه انجام مشکلی نداره، یعنی اینطور نیست که حتما باید با هم انجام بشه. شما اول خودپنداره را یه مقداری کار بکن فعال که شد بعد برو سراغ مثلا ERP. اگه بخوام تقدم و تأخر بدیم اول مثلا خودپنداره باید کار بشه بعد ERP شروع بشه.
فرمودن که طولانی شدن جلسات با توجه به توضیحی که استاد فرمودن باعث رها کردن جلسات توسط مراجع نمیشه، خسته کننده نمیشه براش؟
نه، مراجع اگر حس کنه شما بلدید و داره یه تکونایی میخوره میمونه، شک نکن.
سلام علیکم، این پروتکل بیشتر CBT هست و شروع در درمان با توجه به اینکه سبک‌های متفاوت دارن چطور جمع می‌شود و اونم که درمان خلاصو نیاز به CBT نداره؟
بله یک پارچه است دیگه، یک پارچه است. شما توی شاید درمان‌هایی که می‌بینید شاید مثلا CBT رو همه جا می‌بینید، درمان چند در واقع چند بودی معنوی هم چرا CBT داره دیگه. توی فرایند عقل موانع عقل خطای شناختیه دیگه، باید با CBT کار بکنید. یک پارچه هست دیگه، بالاخره تلفیق CBT با چند بودی معنوی و حتی اکت هم باید بلد باشید دیگه. تو بحث احساس گناه بدون پذیرش و عکت اصلا نمیشه کار کرد. بله درمان معنوی که باید CBT و نمیدونم روانبنا ها رو تا حدی بلد باشه. در خدمتیم، بفرمید. خب
فرمودن که سلام، این درمان تمرکزش روی باورهای وسواسی دینی هست یا روی تکانه‌های وسواسی دینی هم اثرگذاریش به همون مقداره؟ این اول بحثم فرموده که اصلا ابسسیو یعنی تکانه‌ها، تصاویر، افکار، فردا افکار نیست.
بله دیگه، بله تکانه دیگه ترتیبش به این صورته، افکار، تصاویر، تکانه. یعنی افکار وقتی که دیگه حالا خیلی قوی بشه تبدیل به تکانه میشه. بالاخره تکانه ها یه باوری زیرش هست معمولا تو وسواس ها، اختلاف تکانه‌ای رو کار نداشته باشه.
مشخصا جوابون هست.
بله بله بله، باوری دیگه، باورهایی از بچگی پیدا کرد.
امیدوارم درست حالا من مفاضی این سوال بشم. سلام، در روایات و درمان‌های مذهبی و دینی معمولاً جنبه دفعی دارن تا رفعی. حالا یه روایتی هم آوردن که فل وسوسه و ما تکون من خارج القلب به اشارت معرفت القلب و مجاورت طبع و اما اذا تمکن فی القلب فذلک ریب و ضلالت و کفر. آیا اما درمان معنوی رو کردش ظاهرا این نیست؟ حالا به نظرم
حالا نه، حالا من یه توضیحی میدم. ببینید ما یه طبق درمان معنوی یه صدر داریم عقل، صدر و قلب. عقل نظام تشخیصگره، تشخیص میده که چی درسته چی غلطه. صدر محل وسوسه است، صدر که روایت هم صدر محل وسوسه است. قلب دیگه اگر فرد یه سری هیجانات منفی، یه سری ترس ها و خاطرات در واقع شدیدی داشته باشه، قلبش هم تایید میکنه. یعنی وقتی قلب تایید میکنه مقاومت میره بالا و ما باید رو حتی خاطرات گذشتهش کار بکنیم. ولی معمولا قلب درگیر نیست، اونایی که مقاومت ندارن، یعنی عقلش که تشخیص میده رو صدرش میتونه کار بکنه. اما اگه قلب در، چون قلب مرکز عاطفه است، اینه که حالا گفتم این توضیح بدم، شاید
حالا
گرفته باشه. دکترم یه مقاله داره تو این زمینه، شخصیت از نگاه درمان چند بعدی، که دانشگاه شاهد چاپ کرده، اونجا مطرح کرده صبر چیه، قلب چیه، همین رو توضیح داده.
فرمودن فنون خاص مذهبی که در یک جلسه با هم پرداخته می شود متوجه نشده من که داره مجددا توضیح بده. در یک جلسه تمام جلسه بکنم هفتم هست که فنون خاص مذهبی،
فنون خاص
خدا پنداشت و خوب پنداشت و بله. آخرت پنداشته.
بله بله. ببینید اون تعبیر و تفسیری که طرف داره اونجا، مثلا باور، مثلا مسئولیت پذیری مثلا افراطی داره. بعد غیر از این که ما تو در واقع تکنیک های عام داریم که مثلا این که شما مثلا طرف میگه که این که امروز تصادف شد تقصیر منه، یا بر چی؟ میگه من صبح مثلا دیدم که نمیدونم فلان چیز خرابه، بعد بهتم اطلاع میدادم، مثلا اونجا نمیدونم یه سنگی وسط خیابون بود، بعد اون سنگ رو برمیداشتم. یعنی مسئولیت پذیری افراطی. حالا ما یه وقت هست این فکر رو، این باور رو با تکنیک عام، مثلا همین که دلیل معتبره چیه، آیا با واقعیت میخوره یا نه، و سه اهداف، آیا این طرز فکر شما رو به اهدافتون میرسونه، حالا انسانی یا الهی، اینا عامه. اما خاص، به صورت خاص خودشو، مثلا میگیم که شما برو بررسی کن، معمولا تکنیک های خاص جستجوگرانه است، برو بپرس از افرادی که قبولشون داری و وسواس نباشن، کمالگرا و وسواس نباشن، بپرس که شما واقعا از نظر دینی چقدر سهم داری توی این قضیه. اینو میگن تکنیک خاص مربوط به باوری که درگیرشه، که باید جستجوگرانه باشه، از کردم که اکتشاف واقعا صورت بگیره. انشاءالله که کافی باشه.
استاد در همون فنون خاص مذهبی ظاهرا جلسه قبل رو همونطور که اشاره کرد فنون عام فرمودید،
تو کنم سوال خودت باشه.
در تفسیرش فرمودید که این فنون عام یعنی همون روش هایی که در
سی‌بی‌تی هست،
میره دلایل معتبر و واقعیت و اهداف و اینها، ولی در پرانتز نمیشه بودید مذهبیه به فنون عام
با دید، بله دیگه من عرض کردم دیگه، همین که بره از منابع دینی بررسی کنه، یا مثلا تکنیک قسم به مقدسات مثلا ما داریم، مثلا طرف میگه که اگر من مثلا فکر میکنه نجس شده، میگه من اگر خودمو نشورم حتما یه اتفاق بدی میفته، بعد میخوایم مواجهش کنیم میگیم شما میتونید مثلا قسم بخوری به مقدسات که حتما یه اتفاق بدی میفته، وقتی مواجه میشه با این یه خورده میکشه عقب. اینم میگن یه تکنیک مذهبی، یعنی فرد چیزی رو که جرئت نمیکنه دیگه دونگیته وارد بشه، یا دست بزنه رو قرآن میگه نه این خوبه، این تکونش میده. اینم میگن تکنیک خاص.
یه سوالی که پرسیدن، سوال خیلی نیاز به یه نشست داره، گفتن که روش عکس بازی کردن مذهبی رو توضیح میدید.
یه کارگاه شد
فرصت داره. ما یه سوال هم به نظر بیشتر مشاوره‌ایه، گفتن این طرف حرف هر میزنه از خودش دفاع میکنه، بعدا احساس پشیمانی و گناه میکنه که چرا طرف مقابل رو ناراحت کرد و اینو به هم ریخت. طرف مقابل
روانگونه ایثار داره، روانگونه ایثار داره احتمالا. یعنی میخواد همه رو از خودش راضی نگه داره.
خب حالا این سوالات
بله ممکنه وسواس آسیب به دیگران هم اینجوری خودش رو نشون بده، یعنی یه حرفی میزنه مثلا هی معذرت خواهی میکنه، ممکنه اونم باشه.
خب الان یه سوالی نداریم مدرم، اگر از حاضرین طرف فرصت یکی دو دقیقه که
دوستانی که آنلاین هستن اگر سوالی دارن،
من دسترسی ندارم، اگر سوالی اونجا
دوستانی که آنلاینن اگر سوالی هست حالا این 5 6 دقیقه بفرمایید در خدمتیم. امکانش نیست. ببینید اگر مثلا درمان وسواس من رو همینجا فایلاش هست گوش کنید و یا اگر گذاشتم تشریف بیارید و بعد سوال داشته باشید در خدمتم، اما خب با یک جلسه و با این توضیحات خیلی خلاصه بنده نظرم شاید خیلی جا نداشته باشه. همکارایی که با من میان و بعد سوپروایزری بندرم میان بعدن همینجا هستم، بعدن من در خدمتشون هستم، خیلی هم حسم خوبه اونایی که کیس میگیرن و بعد با من چک میکنن. سوالم
ایشون داشتم
بله دیگه، ما خیلی از تستا رو آقای رحیمی هم زحمت کشیدن و دوستانشون خیلی تستا رو بررسی کردیم که ببینیم جای میلون میتونیم بگذاریم، فعلا که چیزی پیدا نکردیم.
استاد یه سوال هم الان اومده که در درمان شخصیت‌های OCPD آیا
تحبار
درمانی و
روانبون
درمانی
مقدم یه درمان وسواس جداست؟ توجه نشدم. OCPD و
OCD
و OCD. بله دیگه OCPD میشه شخصیت، به طور نسبی باید شخصیت رو کار بکنیم از شد دیگه، بعد بریم سراغ OCD.
خب به لحظات ازان هم نزدیک شدیم، واسه من تشکر میکنم هم از حضور شما بزرگوارم هم ارائه استاد عزیزمون، انشاءالله که جلسات ادامه داره و ادامه پیدا میکنه. واسه هم تاکید میکنیم کانال نشست ها رو دنبال بکنید، هم برای صدور گواهی ها اطلاعات رو که از شما خواسته شده باز بفرمایید، هم ارزیابی هر جلسه توسط شما را هم در ارائه هم در محتواها کمک میده، چون عزیزان واقعا
انشاءالله جواب بدن
برنامه‌ای بعد ادامه دارن و برنامه‌ای بعدی دارن که انشاءالله نشست‌ها و شکای دیگر ادامه پیدا بکنه. باز هم
یکی دو تا سوال هم هست که حق عزیزان هم ادا بشه. خب گفتن که درمان وسواس فکری بدون عملی در فردی 19 ساله که به صورت فرو رفتن و غرق شدن در افکار است چگونه است؟ ببینید وقتی که عملی نداره اون قسمت عملیش پاک میشه، بقیهش هست، یعنی همون پذیرشه هست. اتفاقا تو وسواس فکری اگه خالص باشه چون احساس گناه بیشتره پذیرش خیلی بیشتر نیازه. و دیگه سوال دیگه سوالی نیست، دیگه به خدا میسپارمتون. جلسه رو ختم میکنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
طرحواره درمانی که دو ساله
میخوام بگم متناسب با نیاز مورد معاینه گزینش میکنه،
مقاومت هاش به طور نسبی شکسته بشه. کلماتی که به کار بردم نیازی است که درمان شخصیت
از پروتکل برداشت من این بود که ثابت نیست، متناسب با نیاز و شدت میتونه گزینش بشه،
زیاد میشه کلیتش.
سوالی که تو بحث معناشناسی مذهبی وسواس هست، حالا خیلی ها وسواس گذری و اینا هم تو فضای جامعه که وسواس عمل شیطان روایاتش هم مفصل
بله
اصلا مخدر خیلی هم با احساس گناه مراجعه
بله.
به شدت گره
خودش کار کن. من یکی این که حالا من یه چیزی شنیدم از حضرت عالی که شما نقش شیطان رو کمرنگ نمیبینید توی بحث وسواس ولی ازش حرف نمیزنیم.
آخرین اون کسی که گفتن آقای دکتر انصاری گفتن که من این رو مطرح نمیکنم، ولی این که ما در واقع واژه شناسی وسواس تو قرآن هست رو با اوسیدی روانشناسی یکی واقعا میدونیم، یعنی بگیم این وسواس تو قرآن میاد همونه، یا این
که وسوسه‌ای که تو قرآن میاد که همون در واقع اینتروشن یا همین فکر مزاحم اولیه است.
اینو ما
یکی نه دیگه که اگه شدید بشه میشه وسواس، یعنی وسواس نیست خطورات دیگه، همین فکر مزاحمه که دیگه اگر ما بالاخره بهش پروبال بدیم میشه وسواس.
یعنی اینکه ما اختلال روانشناختی رو بیان بکشیم تو سطح لایه‌های معرفتی و حتی مثلا نمیدونم این رو میتونیم این کارو بکنیم؟
آره دیگه، خب بالاخره ما هم داریم همین کارو میکنیم، ما داریم در واقع سلام علیکم حال شما خوب است؟
من مثال دادم
ایش میگم بزرگوار شما که بلدی که خودت داری کار میکنی شما همین بحث خوب
با خود آقا داشتیم در همین زمینه.
بله ایشون بلده
خدمت شما از مولا من موزاییکم بخور چیز در میگم میشه اصلا باید تو جان موزاییکی ایشون فهمیدن که به نظر من لغمانتون به بحچه با وسواس مواجه بودن و این سوال شد که آیا وسواس توی این لایه‌ای که اون مولا رو توی ساعتی ممکنه 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 داشته باشه؟
حالا من صدر قلبش خیلی بالا بوده، صدر ممکنی درگیری داشته باشه، من قلب درسته
حالا همین این که تبیین این ماجرا مثلا من به ذهنم میاد کامپوزیشن کاملا ریشه زیستی داره، یعنی ما زنای زیستی
تا 50 درصد دیگه
خوشحال
شدیم زمینه زیستی داره.